خودت همسرت، اما از خودت و همسرت که گذشت اگر میتوانی بچه‌هات هم واجب النفقتن، پدر مادرت هم واجب النفقتن. خانم محترم، زندگی خودتو که تأمین کردی، اولا نفقه شما به عهده شوهرته، شوهر نداری، خودت زندگی خودتو تأمین میکنی. بعد از زندگی خودت اگه پولت اضافه اومد، نگذار بانک سودشو بگیر، جایز نیست. این پولو باید بدی به دخترت ولو ازدواج کرده باشه، به پسرت ولو ازدواج کرده باشه، به نوت، نوه شما، حاج خانم، نوه شما، نتیجه شما نیاز مالی، گرفتاری مالی داشته باشه، نفقش بر شما واجبه. منت هم سرش نگذاری، یا منت نداره کار واجب انجام دادن. عرض کردم شما نماز مغرب شا نماز واجبتونه، نافله بخونید میشه مستحبات، خدا بهتون ثواب بیشتری میده. واجباتو من دارم میگم. این زندگی امام سجاد علیه السلام هست، اونم خیلی آبرومندانه. الله اکبر. یادم نمیره یه روزی در مسجد الحرام، روز جمعه بود، اون امام جمعه و خطیب جمعهشون این حدیث رو میخوند که اهل مدینه میگفتن فقدنا صدقة السر از مات علی ابن الحسین. از اون وقتی که امام سجاد علیه السلام به شهادت رسید، ما صدقه آبرومندانه و مخفیانه رو از دست دادیم، دیگه ندیدیم. امام سجاد مخفیانه میداد، آبرومندانه میداد، نه اینکه همه اهل عالم خبر بشن. قرآن کریم میفرماید لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذی. یه کار خیری انجام دادی، یه صدقه ای دادی، کار خیرتو باطل نکن با منت گذاشتن، با اذیت کردن. به این و اون نگو، به کسی خبر نده. من همینجا تأکید میکنم مؤسسات خیریه یادشون باشه آبرومندانه به نیازمندان کمک کنن، را نیفتن، جار نزنن. آدم قصه میخوره گاهی تو این فضاهای مجازی میبینه یه سبد حمایتی، حالا چه میدونم، نیم کیلو گوشت، یک کیلو گوشت، پنج کیلو برنج، یه هیئت رفتن در خونه یه طرف میخوان یه سبد غذا بهش بدن. امام جمعه رو بردن، رئیس دادستان رو بردن، شهردار رو بردن، نمیدونم فرماندار رو، بخشدار و تمام مسئولین شهر اومدن دو کیلو گوشت میخوان به این خانواده بیچاره بدن. تمام رسانه ها خبر بکنن که شما یه سبد معیشتی دارید در خونه. این آبرومندانه. فقط ناصدقه السر. اهل مدینه میگفتن از روزی که امام سجاد به شهادت رسید، ما دیگه صدقه مخفیانه در مدینه ندیدیم. این بخش دوم. میخواستم به بخش سوم حیات نورانی امام سجاد، بخش عبادت و بندگی خدا اشاره کنم. فرصت تمام شد. در این قطعه از بهشت، در بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام، دو تا چیز یادمون نره. یک، اگر کینه ای از کسی به دلمونه تمامش کنیم، پاک کنیم، کینه رو به دور بریزیم. یکی کینه ها رو دور بریزیم، یکی به فکر گرفتارها و بیچارها. خدایا به حق محمد و آل محمد قلب نورانی امام زمان از ما راضی بدار، به ما توفیق نصرت و یاریش، جلب رضایتش، شهادت در رکابش عنایت بفرما. علما، مراجع حوزه های علمی، رهبر معظم مؤید و منصور بدار. ارواح همه گذشتگان، پدر مادرها، شهدا، امام شهیدان رو شاد کنید. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.
چشمامون شده حیرون و دلها بی سر و سامون، و درد از من توی درمون، و لیلای من مجنون. چشمامون شده حیرون و دلها بی سر و سامون، و درد از من توی درمون، و لیلای من مجنون. لطفی بر این نوکر رو سیاه کردی، رفتم تا عرش تا تو منو نگاه کردی، با لبخنده قلبم رو روبه راه کردی. میرم امشب تا مدینه، دل سیره زین العابدینه. میرم امشب تا مدینه، دل سیره زین العابدینه. علی مولا، علی 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 علی. سجادت عرش اعلی و تو دستات قبض دنیا و تو رگها خون مولا و تو چشمات عشق زهرا. سجادت عرش اعلی و تو دستات قبض دنیا و پسر آ، پسر آ، من در آ پدر ارباب الارواح. پسر آ، من در آ پدر ارباب الارواح. علی مولا، علی مولا، علی مولا، مولا مولا مولا. علی مولا، علی مولا، علی مولا، مولا مولا. پسر آ، عشق تو افتاد و دل پای عشق تو افتاد و از غمها شدم آزاد و این ذکر و یاد من داد و نام زیبای سجاد. دل پای عشق تو افتاد و از غمها شدم آزاد و این ذکر و یاد من داد و نام زیبای سجاد. راهم دادی تو صف عاشقات باشم، تو سجاده تشنه ربنات باشم. چی میشه باز زائر کربلات باشم؟ من فقیرم تو امیری، آخرش تو دستم را میگیری. من فقیرم تو امیری، آخرش تو دستم را میگیری. پسر آه من دریا، سجادت عرش اعلا و تو دستات بخار و تو رگهات تو چشمات عشق زهرا. سجادت عرش اعلا و تو دستات قبض دنیا و تو چشمات یه بار دیگه سجاد بخار. سجادت عرش اعلا
سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی رو در برنامه بربال سخن به اتفاق شنیدیم با موضوع حیات علمی و اجتماعی امام سجاد علیه السلام که انشاءالله پسندیده باشید. این سخنرانی ساعت 13 امروز از رادیو معرف مجدداً تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. هنگام معنوی اذان صبح امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 5:05 دقیقه است و گاه طلوع آفتاب 6:27 دقیقه خواهد بود. راز سرنوشت 29 دقیقه پخش میشه، بررسی زندگانی اصحاب و معاصران امام حسن عسکری علیه السلام با کارشناسی جناح حجت الاسلام و المسلمین استاد فاضلی هیدجی.
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره ور از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. این افتخار رو داریم که با برنامه دیگه از مجموعه راز سرنوشت در خدمت شما خوبان باشیم. در این برنامه حجت الاسلام و مسلمین علی فاضلی هیدجی درباره سفیر اول امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برای ما مطالبی بیان خواهند کرد. از شما دعوت میکنیم تا پایان برنامه همراه راز سرنوشت باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
در برنامه امروز قصد داریم به شخصیت ابو عمرو عثمان ابن سعید عمری، اولین سفیر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در دوران غیبت صغرا بپردازیم. زندگی عثمان ابن سعید با دوران امامت امام هادی علیه السلام همزمان بود. 20 سال پایانی زندگی امام هادی علیه السلام، ماموران خلیفه به شدت حضرت رو زیر نظر داشتند. در چنین شرایطی عثمان ابن سعید خدمت امام هادی علیه السلام رسید و رفته رفته از نزدیکان اون حضرت شد و در پرتو عنایت امام هادی علیه السلام تربیت پیدا کرد و امین، وکیل و نماینده حضرت شد. امام هادی علیه السلام گروهی از شخصیت‌های مورد اعتماد رو در بغداد و شهرهای دیگه وکیل خودش قرار داد که یکی از اونها عثمان ابن سعید بود. این افراد مشکلات دینی و دنیایی شیعیان رو حل و فصل می‌کردند و به سوالاتشون جواب می‌دادند. عده‌ای از این افراد برای اینکه فعالیت‌هایی که انجام می‌دن از چشم حکومت مخفی بمونه، شغلی رو برای خودشون انتخاب می‌کردند که شرایط رو عادی جلوه بدن و حکومت به اونها شک نکنه. روغن فروشی عثمان ابن سعید هم از جمله اونها بود. هر روز که می‌گذشت مردم بیشتر به سمت نائبین امام جذب می شدن، چرا که اونها تنها حلقه وصل و راه ارتباطی بین شیعیان و امام هادی علیه السلام بودن و شیعیان از این طریق ارتباطشون رو با امام حفظ می کردن. عثمان ابن سعید هم از جمله این وکلا بود که در بغداد وظیفه خودش رو به خوبی انجام داد و سفرهای بسیاری به سامرا و دیدار با امام هادی علیه السلام داشت. با این مقدمه وارد بحث امروز میشیم و از شما دعوت میکنیم بخش اول سخنان حجت الاسلام علی فاضلی هیدجی رو به اتفاق بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الاطهرین. به امید خداوند متعال زندگی نامه 4 سفیر امام زمان علیه السلام با هم شروع می کنیم. اولین سفیر امام عثمان ابن سعید بود. چون ما بخشی از زندگی ایشون رو در ضمن اصحاب امام هادی علیه السلام بررسی کردیم، در این جلسه بیشتر به حال و احوال غیبت صغرا که غیبت صغرا چی هست می پردازیم تا این شرایط و اوضاع مشخص تر بشه. غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو به دو دوره صغرا و کبرا تقسیم می کنن. از زمان شهادت امام عسکری در سال 260 تا وفات چهارمین نایب امام زمان در سال 329 که این دوره رو غیبت صغرا می نامن. در فاصله زمان امام صادق تا زمان امام عسکری علیه السلام، ارتباط میان شیعیان و امامان معصوم که یک ارتباط مستقیم بوده با یک شیب بسیار ملایمی به ارتباط غیر مستقیم از طریق وکیلان خاص تغییر یافت. از این دوره به بعد بیشتر مردم با وکیلان امامان ما در تماس بودن، ولی بعد ارتباط غیر مستقیم نهادینه شد، دیگه 99% مردم با وکیلان در ارتباط بودن و امام زمان غائب بود، توسط وکیلان خاصش مردم هرچی میخواستن میپرسیدن. خب چرا اینجور شد؟ گفته شده که یک فراوانی شیعه، شیعیان زیاد شدن، گستره مناطق شیعی از خراسان تا غرب ایران، عراق، مصر، جنوب عربستان، بغداد، مازندران تا همدان، در همه این جاها شیعیانی وجود داشتن که خب همه دیگه دسترسی نداشتن در سامرا یا در مدینه خدمت امامان ما برسن. دشواری ارتباط مستقیم با امام عامل سوم. ائمه ما از زمان امام کاظم به بعد دیگه یا در حبس بودن، تحت نظارت شدید بودن. نیازهای شیعی تنوع یافت، بحثای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی پیش آمد. حقوق مالی، تبرعات، اوقاف زیادی در شهرهای مختلف برای ائمه وقف شده بود. انحراف، عالمانی بودند که در مناطق مختلف از اون خط اصیل شیعی منحرف شدند. همه اینها عواملی است که باعث شد ائمه وکیل برای خودشون در شهرهای مختلف بگیرن و شایدم یکی از مهمترینشون آماده سازی شیعیان بود برای دوره غیبت، که در اونجا دیگه هیچ ارتباطی ما با امام معصوم علیه السلام نداریم. وکیلان خود چی کار می کردن؟ واسطه انتقال وجوه مالی و نامه هایی بودن که حاوی سوالات شرعی یا مشورتی بود و پاسخ این نامه ها را از طرف امام به مردم می رسوندن. گاهی هم ائمه ما پیام هایی داشتن برای شیعیان. گزارشات زیادی داریم که ائمه علیهم السلام منحرفین رو به دست وکلای خود معرفی کردند که آهای مردم، فلانی دیگه نماینده من نیست، فلانی ازش دوری گزینید. و از این حرف ها گاهی موضع گیری های سیاسی اجتماعی ائمه داشتن، وکیلان اینا را در مناطق مختلف پخش می کردن. این نکته بسیار دقیقه دوستان عزیز من. به نظر می رسد ابلاغ، توضیح و استنباط مسائل شرعی از ابتدا به عالمان ربانی واگذار شد و این وظیفه اساسی رسماً به عهده وکیلان نبود. از همون زمان امام صادق مردم دیگه اینو فهمیدن که مسائل شرعیشون رو باید از علما بپرسن. این لازم نیست حتما وکیل امام باشه یا خود امام باشه. عالمان ربانی عهده‌دار این مسئولیت شدن. شاهدش هم این است که در زمان غیبت صغرا که ما 4 تا نایب داریم از طرف امام، هیچ کدوم از اینها مرجع فتوایی مردم نبودن. اینا وارستگانی بودن که کارهای وکالتی امام انجام می دادن. دو غیبت امام زمان علیه السلام که امام دو تا غیبت خواهد داشت، خیلی پیشتر در سخنان امام حسین، امام باقر و امام صادق علیه السلام آمده که فرمود قائم ما دو غیبت خواهد داشت، یکی کوتاه دیگری طولانی در کافی. این حدیث رو از امام صادق نقل می کنه، جلد 1 صفحه 340. سخن امام حسین علیه السلام را هم یکی از عالمان اهل سنت گزارش میکنه. سخن امام صادق و 5 نفر از اصحاب بزرگش گزارش کردند. اصل مطلب روشنه که امام دو غیبت خواهد داشت. خلفای عباسی چون بر شیعیان خیلی سخت گرفتن، یواش یواش تا ما به امام 11 برسیم ارتباط امامان با شیعیان بسیار هی ضعیفتر می شد. حکومت های سیاسی نمی گذاشتن این ارتباط به وقوع بپیونده. این مطالبی که تا اینجا گفتیم نقش برجسته عالمان و وکیلان را در حفظ و گسترش و تشیع نشون میده. خود وکیلان و عالمانم در امان نبودن، سالها به زندان می افتادن. این نشون میده که از نزدیکی های غیبت امام زمان دیگه عالمان و وکیلان فهمیدن که باید مدیریت آگاهانه داشته باشن. کارها روز به روز داره سخت‌تر میشه. مثلا حسین ابن روح نماینده سوم امام، سفیر سوم امام، خواهیم گفت چه تلاش هایی کرد تا شیعیان در امان بمانند. امام هادی یه نامه ای داره به وکیل خودش، اونجا میفرماید امسال شیعیان به زیارت کاظمین نروند چون حکومت در صدد دستگیری آنهاست. یه نامه ای داریم امام به وکیلش نوشته، فرموده امسال وجوهات نگیر، حقوقی که میارن نگیر چون زیر نظری. در دوران معتزد که بخشی از دوران غیبت صغراست، دشواری ها خیلی فوق‌العاده بوده که شیخ طوسی می نویسه از شمشیر او خون می چکید. البته افراط‌گرایی شیعیان هم بوده، بعضی از شیعیان، بعضی از علویان مبالغات می کردن، افراط می کردن و بر مشکلات شیعیان می افزودن. غلو، قیام های خودسر خیلی درد سرساز می شد و رهبران شیعه به بهانه این که آقا شما غلو دارید به زندان می افتادن، کشته می شدن. مجموعه اینها عواملی بود و شرایطی بود که از کردیم غیبت صغرا را به وجود آورد.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شبه هر مویی، شکر تو از هزار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شبه هر مویی، یک شکر تو از
همچنان با برنامه راز سرنوشت از شبکه سراسری معارف همراه شما هستیم. عزیزان، همزمان با آغاز امامت حضرت مهدی علیه السلام، عثمان ابن سعید این افتخار رو داشت که نماینده حضرت مهدی علیه السلام در عصر غیبت صغرا بشه، لذا محور تماس و ارتباط شیعیان با اون حضرت شد. همزمان با فعالیت عثمان ابن سعید، تهدیدها و فشارهای حکومت عباسی هم بیشتر شده بود. همین موضوع باعث شد تا سفرای حضرت برای اینکه از تهدیدات حکومت در امان بمونن، ماموریت‌هایی رو که به عهده داشتن به صورت مخفیانه انجام بدن تا یک وقت حکومت متوجه فعالیت‌های اونها نشه و جلوشون رو نگیره. نقطه اوج زندگی عثمان ابن سعید در عصر غیبت صغرا شکل گرفت و او اولین نائب خاص حضرت مهدی علیه السلام بود که در ادامه برنامه حجت الاسلام علی فاضلی هیدجی زوایای مختلف زندگی اون بزرگوار رو بررسی میکنن. دعوت میکنم به اتفاق این بخش از سخنان استاد فاضلی هیدجی رو بشنوید.
غیبت صغرا ببینیم فرقش با دیگر دوره ها چی هست؟ اولا گروهی امام رو در این دوره مشاهده کردن، مثل غیبت کبرا نیست که دیگه نشه اصلا امام رو دید. امام تعدادی نامه به اشخاص نوشتن، پاسخ سوالها را دادن، خط امام رو همه می شناختن. امام دقیقا به همون خطی نامه می نوشتن که امام عسکری نامه می نوشت. تعدادی امام رو می دیدن، وکیلان، این 4 وکیل دائما با امام در ارتباط بودن. بردن نام امام ممنوع بوده در این 70 سال، از امام به غریم یا ناحیه تعبیر می شده. امام مکانشون رو دائم تغییر می دادن. اموال امام در این دوره به عالمان نمی رسید، به خود امام می رسید. خمس، اوقافی که برای امامان هست، اینا به این 4 نائب می رسید. اینا فرقی است که در غیبت صغرا اینجوری بوده. از این طرف امام در حوادث عامه، امام زمان علیه السلام در این 70 سال در حوادث عامه دخالت نکرده. ما حمله قرامته به مکه رو داریم، از امام هیچ فرمایشی در این مورد نداریم. این رو علما اینجور تحلیل میکنن که دیگه خرد خرد حوادث داشت به خود شیعیان واگذار میشد، یعنی مقدمه‌ای بود که دیگه خودشون باید ببینن چی کار کنن. خب اینها یه مقدمه‌ای در رابطه با دوران غیبت صغرا بود. اولین نماینده امام اونجوری که عرض کردیم عثمان ابن سعیده. بیشترین اطلاعات ما از سفیران سهارگانه رو شیخ طوسی در کتاب غیبت خودش آورده. ایشون هم اطلاعات خودش رو از دو کتاب معتبر دیگری که از پیش بوده اینا جمع آوری کرده. عثمان ابن سعید که نماینده اول امام زمان بوده خیلی مرد برجسته است. از 11 سالگی خادم خانه امام جواد شده، پس 4 امام ایشون دیده و تا شهادت امام عسکری خدمتگزاری رو ترک نکرده. 3 امام قبل از امام زمان به ایشون اعتماد تمام کردن، تقریبا نوشتن تمام کارهای امام عسکری علیه السلام به وسیله عثمان بن سعید انجام می شده. عبارت رو ببینید که امام هادی چی می فرماید: او دستیاری مورد اعتماد و مردی شریف است، آنچه انجام میدهد از ناحیه من هست. در 10 سال پایان عمر امام هادی کل سازمان وکالت به عثمان واگذار شده بود. تمام وکیلان امام رو در جاهای مختلف کشورهای اسلامی عثمان ابن سعید اداره می کرد. یه وقتی نوشتن وکیل امام در قزوین به سامرا آمد تا وجوهات قزوین رو به نماینده امام فارس ابن حاتم قزوینی بپردازه، ولی اطلاع نداشت که امام اونو از وکالت عزل کرده. با اینکه شرایط سیاسی بسیار سخت بوده، عثمان یه مدیریت خاصی کرد، آدمهایی فرستاد تا اون وکیل قزوینی رو آگاه کردن که دیگه فارس نماینده امام نیست. پس از ولادت امام 12 و پیش از شهادت امام عسکری، این عثمان بود که 40 نفر از مورد اعتمادهای شیعیان رو جمع کرد و برد پیش امام عسکری تا از ولادت امام زمان مطلع بشن. سخنگو عثمان بوده در اون مجلس. 40 نفرن که اینا توفیق پیدا کردن امام زمان رو در کودکی دیدن و در همون جلسه امام عسکری که اعلام کرد این فرزند امام پس از من است، اونجا فرمود که عثمان ابن سعید پس از این وکیل ما و وصی ماست. وقتی امام زمان علیه السلام غائب شد و امام عسکری از دنیا رفت، رسما نماینده امام زمان دیگه عثمان ابن سعید شد. امام عسکری هم به وصیت خود ایشون عثمان ابن سعید غسل داد و کفن کرد. اینا شاید همش مقدمه این بوده برای تثبیت نیابت عثمان. خب عثمان با 4 مشکل مواجه بوده که خیلی هم به زیبایی تونسته اینا را حل کنه. اولا تحیر شیعیان بود. عمده‌ترین مشکل شیعیان یک دفعه با امام غائب سر و کار پیدا کردن. همیشه امام بود، گاهی خودشون می رفتن می دیدن و عثمان گفتن خیلی زیبا تونست این تحیر رو برطرف کنه. با عالمانی که شک داشتن صحبت می کرد، مردم عادی رو قانع می کرد که امام زمان دیگه غائب شده. مشکل دوم اموال بود. شیعیان که اموال خودشونو می آوردن، خب گاهی امامو می دیدن، گاهی حتی هدیه‌ای از امام می گرفتن. الان دیگه اینا که می اومدن بدون نشانه یا معجزه حاضر نبودن این اموالو تحویل بدن. مدیریت عثمان در اینجا هم شایسته تحسینه. هر بهانه‌ای که ممکن بود شیعیانو متفرق کنه، عثمان اینا رو از بین برد و مشکل اموال ما مشکل خاصی اصلا گزارش نشده که مثلا با اینکه در زمان امام کاظم، وقتی امام کاظم به زندان افتاد، چقدر از نمایندگان اموال رو دیگه پس ندادن، ولی در این دوره که امام زمان علیه السلام